حقیقت خواستار نقد است و نمت. هوای اندیشه پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فرا روی خیش میبینیم از دانه‌های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیز که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان باید جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش می‌دهیم.
محمد عارف عامی و توتالیتر، سقف اسلام بر ستون استبداد، علیرضا موثق. دکتر عبدالکریم سروش به دفعات و صراحتاً بیان کرده است که مسلمانان در روند اسلام شناسی به منتقدان اسلام نیازی واقعی دارند، زیرا آنها به اسلام عاشقانه نظر می کنند و نمی توانند نواقص معشوق را ببینند. اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. در خصوص جنبه ای از این سخن دکتر سروش می توان مناقشات و ملاحظاتی انتقادی را مطرح کرد. اینکه اولا کثیری از مسلمانان جزء لشکر بردگان و فرومایگان فکری و وجودی هستند و بهره ای از عشق ندارند و یا بهره چندانی از این کیمیا ندارند. عشق به قول اریک فروم به قوت و قدرت و پختگی فکری و باطنی و وجودی نیاز دارد. ثانیاً به لحاظ مفهومی عشق به اسلام یعنی چه؟ آیا تعبد و جزم و جمود و تعصب نسبت به یک سری گزاره و خرافات و اباطیل و احکام عصر حجر حجازی و میراثی نامش عشق است؟ آیا ایمان و عشق نسبت به امر قدسی نامش عشق به اسلام است؟ البته فعلا از مناقشه در ایضاح مفهومی عشق به خدا می گذرم و قس علی هذا. متاسفانه دکتر سروش در مسیر رفت و آمدهایش میان مولوی و پوپر و عرفان و فلسفه به دفعات جانب انسجام، ایضاح مفهومی، دقت و نیز استدلال را رها می کند و به پریشانی فکری و زبانی دچار می شود. منتها اینک از تفصیل این موضوع صرف نظر می کنم و بر تفتنش به نقش مهم و لازم منتقدان اسلام در مسیر اصلاح و رشد و سامان فرهنگمان تأکید می کنم و معالن می کوشم تا در این راستا در حد بضاعت و سهم ناچیزم گامی بردارم و به نحو انتقادی و برخلاف آمد سنت به پیامبر شناسی و شخصیت محمد ابن عبدالله ورود کنم. 1. دکتر سروش در مسیر فکریش اینک در سن حدود 75 سالگی به عنصر و مؤلفه اقتدارگرایی در شخصیت محمد ابن عبدالله توجه کرده است. دکتر سروش میگوید برخلاف این تصور رایج که محمد ابن عبدالله پس از ورود به مدینه و تشکیل حکومت و گام نهادن در زمین گلالود سیاست به اقتدارگرایی مبتلا شده است، اساساً قبل از آن و از حیث سنخ روانی و شخصیتی چنین بوده است. حال به منظور تکمیل این سخن دکتر سروش اشاره کنم که در اوایل سال 1398 در مناظره‌ای مفصل و مکتوب و موجود با دکتر حسن محدثی پیرامون موضوع چهره و شخصیت الله در قرآن استدلال کرده ام که تصور و تصویر برساخته قرآن از خداوند یک سلطان مستبد و توتالیتر و مذکر است و محمد ابن عبدالله خشونت و قلع و قمع مخالفان و دیگری ها را ابتدا از آسمان شروع کرد و سپس به زمین رسید و با مثلث سرکوب یا جزیه و باج سبیل یا شمشیر و مرگ یا اسلام و خراج به خلیفه خشونت ورزی و تمامیت خواهی و دیگری ستیزی را ادامه داد و حتی به پیامبر کشی و قتل دیگر مدعیان پیامبری پرداخت و سنتی داعشی و داعش پرور را ایجاد کرد که در مسیر حرکتش سرکوب و خشونت را به قتل عام بهائیان و یا به سرکوب عرفان حلقه و درویشان گنابادی و یا به ترور کسروی اولین شهید راه عقلانیت و معنویت در ایران معاصر رسانید و بدین سان در خلق داعش و داعشیان شیعی و سنی نقش و سهمی مهم و ویژه را بر عهده گرفت. در همان مناظره گفتم که اسلام صرف نظر از کارکردهای مثبت و مشخص روانشناختی و جامعه شناختی و فرهنگیش در کانتکست مربوطه به مثابه یک ایدئولوژی بالمعال در سرکوب عقلانیت و عدالت و معنویت بسی مؤثر بوده و تعبد و جزم و جمود و تهجر و خرافات و دیگری ستیزی و انحصارگرایی و خودشیفتگی و مطلقگرایی را بست داده و از مجرای تولید و تقویت و مانع اصلاح شدن این آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جهالت‌ها و خسارت‌ها و جنایت‌ها و ظلم‌های جدی و گسترده تولید کرده است. اسلام سرشار از آموزه‌ها و گزاره‌های معلل و نامدلل است که در جهت بست قدرت و سرکوب و دشمنسازی و دیگری ستیزی چونان یک نظام گشتاپویی برساخته شده است. الله این سلطان و ارباب مستبد و توتالیتر و مذکر تسلیم محض فکری و وجودی و غلام و عبد و برده می خواهد و نه انسانهای نقاد و متفکر و مستقل و آزاده و دارای فردیت. الله شبیه به هیتلر و استالین می خواهد تمام جهانیان را یک رنگ و یک شکل کند و در نهایت اگر با مکانیزم هایی چون تکفیر داعشی و جهنم آشویتسی و بهشت لاس وگاسی و شعر و شعار و تکرار مدعا موفق به تسخیر باطن انسان ها نشد، حداقل با جهاد تهاجمی و غارتی غنیمتی آنها را تحقیر و تسلیم و مطیع کند و البته هیچگاه از اخذ خراج و باج سبیل مادی و دنیوی غافل نشود. در جهان سنت قتل و غارت شغل رسمی و متعارف سلاطین بوده است. عموم پادشاهان اگر می توانستند در غارت دیگران برای چپاول و پر کردن خزانه دربارشان لحظه‌ای درنگ نمی کردند. از شاهان ایران باستان و اسکندر مقدونی بگیر تا وایکینگ ها و چنگیز خان مغول. البته در این میان یک سلطان پیروز چون چنگیز خان برای عموم اعضای قوم و قبیله خودش مقدس و محترم بود. او قبایلی متفرق و متشتت را متحد کرد و قدرت نظامی ایجاد نمود و دیگری ها را غارت کرد و غنیمت های کلان به دست آورد. خداوند در جهان سنت در وجه غالب و شایع متشخص و انسانوار و نیز در خدمت بست قدرت و غارت و سرکوب بود و از جمله وایکینگ ها و مغول ها نیز اسم قتل و غارت و سرکوب را جهاد مقدس در راه خدا یا خدایان می گذاشتند. در این راستا محمد ابن عبدالله و آیین و سنتش نیز استثنایی بر قاعده نشدند و از همان رسم و فرهنگ غالب زمانه و زمینه تاریخی خیش تبعیت کردند و عموم مسلمین عامی و نامتفکر نیز اراده قدرتی که با نام خدا بزک شده بود و به عبارت دیگر دم خروس مطامع دنیوی که از لای عبای دعاوی الهیاتی بیرون زده بود را ندیدند. در اسلام محمدی حتی رکوع و سجود نمازهای یومیه از مناسبات بردهداری و درباری و سلطانی و ارباب رعیتی در زید مهندسی آموزه های نظام گشتاپویی الله تأثیر گرفته است. در تاریخ اسلام عموم مسلمین عامی خامندیشانه توأم با احساس حقیقت یافتگی و برگزیدگی و خودشیفتگی یک عمر نام خرافات و اباطیل و جهل مقدس و ظلم مقدس و توحش عصر سنت را عقلانیت و عدالت و معنویت و سخن انحصاری خداوند گذاشتند و با طیب خاطر و با وضوع و با قرائت قرآن و با ذکر نام الله بر لب به قتل و غارت و جنایت و تکفیر و دیگری ستیزی و سرکوب پرداختند. دقیقاً شبیه به قاتلان کسروی و یا روشنفکران در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای. محمد ابن عبدالله در ذیل فرهنگ قبیله‌ای آپارتاید و تبعیض بر اساس نوع مذهب را به جای آپارتاید و تبعیض بر اساس نوع نژاد نشاند و مناسبات سلطانی و قبیله‌ای را به آسمان برد و مقدس کرد. به اصطلاح صرفاً پالان خر را عوض کرد. البته به نحو سیاقمند خدماتی نیز در ظرف عقل و عدل زمانش داشته است. برای مثال همانطور که در تفسیر آیه قصاص از سوره بقره استدلال کرده ام، در ذیل سنت سار و فرهنگ و مناسبات قبیله‌ای خونخواهی و انتقام را در زمانی که مسئولیت کیفری در خصوص جرم قتل عمد هنوز شخصی نشده بود از حیث دو مؤلفه ارزش و تعداد تعدیل کرد و گفت اگر یک برده یا یک زن را از قبیله شما کشتند، چون ارزش زن از مرد و نیز ارزش برده از آزاد کمتر است، حسب مورد فقط یک برده و یا یک زن را از قبیله حریف بکشید و در مقابل قتل یک مرد نیز صرفاً یک مرد را بکشید و تناسب را در خونخواهی و انتقام از حیث ارزش و تعداد رعایت کنید، اما این مجازات ضرورتاً منحصر به شخص قاتل نیست. در اینجا لازم به ذکر است که خود الله نیز وفق سنت سار و فرهنگ و مناسبات قبیله ای یک قوم و قبیله اعم از کودک و پیر و جوان را به خاطر فعل یا ترک فعل برخی افراد قتل عام می کند، اما گناه نه مجازات و مسئولیت کیفری دنیوی را در آن جهان قائم به شخص محاسبه می کند و بی گناهان را به بهشت می برد. 2. بارها تأکید و استدلال کردم که خداوند می فرماید که آغاز فاجعه بود و دعوای محمد ابن عبدالله با فرعون نیز این بود که تو برو تا من به جایت بنشینم، تو جای مرا تنگ کرده ای و دو فرعون در اقلیمی نگنجند، چه رسد به این که بر گلیمی بخسبند. خدای قرآن یک موجود دیکتاتور و مسئولیت ناپذیر و فاشیست و مستبد و مذکر است
و هیچ سهم و نقشی در شرور عالم را قبول نمی کند
و شبیه به نایب برحق امام زمان و ولی امر مسلمین جهان و لشکر مریدانش تنها خوبی ها را از خودش می داند و بدی ها را از دیگران و یا دشمن و یا شیاطین بزرگ و کوچک تلقی می کند. الله در کمال شقاوت با قدرت و علم ازلی و مطلقش انسانها را در رنج و با هزار عیب و نقص خلق می کند و در وهله بعد با این جهان کج و معوجی که خلق کرده است یک شیطان رجیم به جانشان می اندازد و یک عقل شکاک و نقاد نیز به آنها می دهد و نهایتاً حتی یک مرتد عالم و اخلاقی و مؤمن به تصوری از خدا را تا ابد به جهنم می‌برد و تمام اعمال نیکش را در مقابل تن ندادن به بردگی الله و عدم تصدیق ادعای بلا دلیل نبوت محمد ابن عبدالله ضایع و باطل می‌کند. البته تعارض الله با عدالت بسی عمیق‌تر و بنیادی‌تر از موضعش در مقابل مرتد است،
زیرا با علم ازلیش می داند که شخص وای در زمان ایکس گناه زد را انجام می دهد و به جهنم می رود. شخص وای نمی تواند برخلاف علم ازلی و ما قبل خلقتش که مقدر است عمل کند و تحت جبر است. با این وصف الله اساساً یک عده انسان و مرتد و کافر را از بد و امر خلق می کند تا به جهنم بروند و برایشان پیامبری مسلح و تکفیری نیز می فرستد تا علاوه بر اصناف رنج های طبیعی و اخلاقی و متافیزیکال اگزیستانسیل آنها را با مثلث سرکوب تحقیر کند یا به قتل برساند. تاریخ ادیان نهادینه را به نظرم میبایست در ذیل تاریخ جنون و نیاز بشر به مقادیر قابل توجهی از فتور قوه عاقله برای بقا در یک دوره تاریخی فهم و تفسیر کرد. یکی مدعی بود با خداوند کشتی گرفته است و دیگری خود را پسر خدا می دید و آخری ادعای سخنگوی انحصاری الله و خاتم الانبیا بودن را داشت و البته لشکر بردگان و فرومایگان نیز فوج فوج تصدیق می کردند و نزد سلطان در قالب رکوع و سجود تا کمر دوتا می شدند و به خاک می افتادند. سلطان و ارباب اعظم یعنی رب العالمین اصناف مکانیزم ها را ولو ناخواسته و نادانسته برای گشایش راه بردگی و برد پروری به کار بسته است. 3. روشنفکران دینی متأخر پیش از این به شکلی کلی و مبهم از رسوخ مؤلفه ها و عناصر و امور عرفی و عصری و تاریخی و خطاناک در متن قرآن یاد کرده اند و اسلام شناسیشان را از شکل خام و ناموجه سنتی رهانیده اند، یعنی از آن گونه‌ای که گمان می‌کرد الله با میکروفونی به نام جبرائیل با محمد ابن عبدالله سخن گفته و پیامبر اسلام نیز شبیه به یک بلندگو سخنان الله را منعکس کرده است و مخاطبان نیز شبیه به ضبط صوت آموزه های الله را ضبط کرده اند و بی کم و کاست به دست ما رسانیده اند. لکن همانطور که دکتر سروش اخیراً اذعان کرد، پیش فرض اشخاص مد نظر گویا این بوده که محمد ابن عبدالله هسته ای از معرفت و معنویت و عدالت و فضیلت محض بوده است و اموری چون اراده قدرت و اراده شهوت و یا نواقص و ضعف‌های بشری و اخلاقی و عقلی و روانشناختی در او راه نداشته است و از مجرای شخصیتش در متن قرآن رسوخ نکرده است. گویا از روح و دل بودا و گاندی یک جهنم هیتلری آشویتسی برآمدنی است، در صورتی که به استناد صحیح مسلم عایشه آن دختر باهوش بسیار پیشتر از روشنفکران دینی می‌دید که الله در ارضای امیال محمد ابن عبدالله شتابان است و به پیامبرش با پارتی بازی امتیازات ویژه و انحصاری جنسی می‌دهد، مثل قبول هبه زنان یا عدم رعایت عدالت در همخوابگی با زنان متعددش، و یا می‌دید که الله بعضن مانند یک مشاور خانوادگی مذکر و مرد سالار وارد دعوای محمد ابن عبدالله با همسرانش می شود، مثل ماجرای رابطه مخفیانه جنسی محمد ابن عبدالله با ماریه قبطیه کنیز یکی از همسرانش، و البته می دید که در این موارد نیز به نفع رسولش پارتی بازی می کند. عایشه آثار کانت و پوپر و نیچه و فروید و مارکس و ویتکنشتاین را نخوانده بود تا تئوری برای صورتبندی منقح در خصوص پیامبرشناسی و یا پدیدارشناسی وحی داشته باشد و نقش قدرت و مناسبات معیشت و احوال روانشناختی مؤلف و یا بازی‌های زبانی را در اثرش تئوریزه کند. اما با دو چشم سر اموری را می‌دید که در ظرف عدالت و عقلانیت همان زمانه و زمینه تاریخی قابل نقد بود و اگر نگوییم مذموم و ظالمانه و جاهلانه بود، حداقل والامنشانه و بزرگوارانه و حکیمانه نبود، خصوصا برای کسی که ادعا دارد رحمت للعالمین، اسوه حسنه برای همه انسانها در تمام زبانها و زمانها و مکانها، کامل کننده مکارم اخلاق، سخنگوی الله و نیز آورنده دین کامل است. 4. در اینجا لازم به تأکید است که راقم این سطور، همانطور که به دفعات تصریح کرده است، نه مدعی است که محمد ابن عبدالله زنباره و بچه باز بوده و نمیخواهد او را در یک دو قطبی باینری و سیاه و سفید به صفر برساند و نامش را از فهرست بزرگان عالم سنت حذف کند و نه با معارف و ارزش‌های قرن 21 از او توقع صدور اعلامیه حقوق بشر و لغو جواز بردهداری و چند همسری و ازدواج با کودکان و نیز انتظار برقراری حکومت لیبرال دموکرات سکولار دارد، بلکه در حد وسع میکوشد تا نشان دهد اسلام و چهره و شخصیت الله در یک خاک تاریخی و استبدادی و سلطانی و خرافی و مرد سالار تکوین یافته که در آن ازدواج با دختر بچه و جواز چند همسری برای مردان به نحو انحصاری و یا بردهداری و مجازات شلاق و سنگسار و قصاص و قطع دست و پا و یا جواز قتل مرتد و تکفیر و یا فرهنگ قبیله‌ای و دیگری ستیزی و یا کثیری خرافات و اباطیل حسب مورد با عدالت و عقلانیت حاکم بر آن دوران کمابیش سازگار بوده است، لکن در جهان جدید عین جهل و ظلم و داعشیگری شده است. حقیقتاً گناه داعش چیست؟ آیا بردهداری و شلاق زدن و قطع دست و پا و یا جهاد علیه کفار نجس خلاف اسلام است؟ بگذارید فاش و صریح به شما بگویم، گناه داعش احیای اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی در جهان جدید است. آیا شباهت داعش با الله و قرآن تصادفی است و آموزه های اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی در تولید و یا تقویت جهل مقدس و ظلم مقدسی که در داعشیان موج میزند سهم و نقشی ندارد؟ و یا ماجرا این است که چهره و شخصیت الله و آموزه های اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی از مجرای اتمسفر فرهنگ و لشکر پیروان در جهان اجتماعی و انضمامی باز تولید شده است؟ البته نه به شکل تک عاملی. 5. اشخاصی چون دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر یحیی یثربی و دکتر حسن محدثی و دکتر سروش دباغ متین و وزین با نگارنده وارد دیالوگ انتقادی شدند، اما اشخاصی ظاهراً شایع‌تر در بین مسلمانان چون دکتر احمد زیدآبادی کل بضاعت تئوریکشان در حوزه مربوطه این است که در مقابل چند صفحه توضیح و استدلال پیرامون ذکر وجوه شباهت استبداد دینی و نظام ولایت مطلقه فقیه و مسئولینش با شخص محمد ابن عبدالله، به جای استدلال ورزی با مغالطه یک انگ اسلام ستیز بودن در 4 خط حواله حریف کنند و بروند. در یادداشتی تحت عنوان روشنفکری و قالیگری خطاب به دکتر زیدآبادی که حسین ابن علی را در جهان بشری بی نظیر خانده بود نقدی وارد کردم و خطر مغالطه و مبالغه و نیز خودشیفتگی قبیله‌ای مذهبی را یادآور شدم. اینک بیفزایم که همین خودشیفتگی احتمالاً از اسباب روانشناختی چنین انگ زدن‌هایی است. اولاً منتقد یک مشت گزاره تاریخی و خطاناک و نامقدس را یک دشمن ستیزجو می‌بینند و ثانیاً گویا به نحو تلویحی دین و معنویت را به اسلام منحصر می‌کنند و بعضاً از مفهوم دین ستیز استفاده می کنند، در صورتی که من از موضع یک مؤمن و شخصی معنوی اسلام را نقد می کنم. اما چگونه می توانم از خدا و معنویت با شما سخن بگویم اگر تبدیل به منتقد و تخریبگر خدایی چون الله و دینی چون اسلام نشوم؟ آیا اسم رفوکاری های مغالطه‌ای و ناموجه و خرد ستیز دغدغه ایمان و معنویت است
یا تعبد و جزم و جمود و تعصب ورزیدن نسبت به میراث اجدادی و بت‌های تاریخی. شما در بین تمام روشنفکران دینی که وصف روشنفکریشان اقتضای التزام حداکثری به استدلال ورزی دارد، یک مورد به من نشان دهید که در ذیل هژمونی عقلانیت مدرن و علوم تجربی برآمده از آن، صرف نظر از شطحیات عرفانی دو خط استدلال عقلی و فلسفی برای دفاع خردپسند از وجود خداوند کرده باشند. همچنین است ماجرای جریان هایدگری فردیدی و امثال دکتر بیژن عبدالکریمی که مدام از امر قدسی سخن میگویند.
حال من که بخش عمده مشغله و دغدغه ام در حد وسع و بضاعتم استدلال آوردن برای توجیه وجود خدای نامتشخص، نه اثباتش و نیز پیگیری بنیانی خردپسند برای ایمان و در انداختن طرحی از معنویت بوده است که با عقلانیت سازگار باشد،
آیا شده ام مصداق مفهوم کلی و مبهم دین ستیز و صرفاً عزیزانی چون دکتر زیدآبادی شده اند مدافع دین؟ 6. دکتر سروش به مؤلفه و عنصر اقتدارگرایی در شخصیت محمد ابن عبدالله رسیده است، اما هنوز مؤلفه و عنصر خشونتگرایی و تمامیت خواهی و توهم و خودشیفتگی و تفرعن و دیگری ستیزی و نیز عامی و سطحی بودن را در او ندیده است. چهره خدا و روح و معاد و بهشت و جهنم و جهانشناسی و کیهانشناسی خام و اسطوره‌ای و عامیانه و خرافی و پریشان و نامنسجم و نیز فقه داعشی در قرآن در ظرف عدل و عقل زمینه و زمانه تاریخیش تکوین یافته و از فلسفه یونانی و عرفان هندی و خدای وحدت وجودی نیز هیچ بهره‌ای نداشته و به اصناف مغالطه آلوده است.
قرآن و سنت نبوی در همان جهان ما قبل مدرن وقت کثیری از مسلمانان اهل تفکر را برای رفوکاری درزهای رفوناپذیر جامعش اتلاف کرده است.
منتها چالش از وقتی عمیق‌تر و گسترده‌تر شد که ما شیفت پارادایمی کردیم به جهان جدید و به یک شبکه مفهومی و تصوری و تصدیقی و ارزشی و روشی و غایتی به نحو انقلابی متفاوت با عصر تکوین قرآن. اشاره شد که داوری کردن اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی با عقلانیت و عدالت جهان جدید و مغالطه زمان پریشی یک مقوله است و امتناع تحقق اسلام در جهان جدید و در ذهن و زبان و جان یک انسان فرهیخته و خودآگاه در قرن 21 مقوله دیگر. لکن نکته دیگر این است که در همان عصر سنت و قرنها قبل از محمد ابن عبدالله فرزانه ای چون بودا و حکیمی چون سقراط یافت می شوند، یعنی کسانی که نرفتند در غار تاریک حرا چله نشینی کنند و بعد با ادعای خداوند می فرماید که خارج شوند و به ذیب کردن مخالفان بپردازند و اگر کسی از دینشان خارج شد او را نجس بنامند و در هر دو جهان پوستش را بکنند و توأم با چنین وضعی از زبان خدا خودشان را رحمت للعالمین اسوه حسنه برای همه انسانها در تمام زبانها و زمانها و مکانها کامل کننده مکارم اخلاق، سخنگوی الله و نیز آورنده دین کامل ببینند. این دعاوی به مقادیر قابل توجهی توهم، یعنی گسست از واقعیات در دسترس و تفرعن و خودشیفتگی نیاز دارند. این ادعاها و آموزه‌ها مدلل نیستند و معللند و لذا لازم است تا در پی تبیین روانشناختی و جامعه شناختیشان باشیم. سقراط پیام سروش دلفی را در روند یافتن فردی داناتر از خودش به منظور ابطال این ادعا که داناترین انسان است در وجود حکیم خیش چنین تفسیر کرد که چون می داند چقدر نمی داند داناترین مردمان جلوه کرده است. حال منش و شخصیت بزرگانی چون سقراط و بودا را مقایسه کنید با محمد ابن عبدالله و بدون منطق باینری و نگاه سیاه و سفید به نحو طیفی به او در مقام قیاس امتیاز دهید. گمان می کنم چهره خدا و جهنمی که محمد ابن عبدالله در قرآن تصویر کرده است هم از دل سقراط و بودا بیرون نمی آید و هم به تولید سقراط و بودا نمی انجامد. تقریباً به نحو دقیق اسلام از یک طرف تنها از دل داعش پدیدار می شود و از طرف دیگر لاجرم به تولید داعش می انجامد، مگر اینکه اصناف علل زیستی و محیطی دخالت کنند و ورق را برگردانند. امثال مولوی و ابن عربی نیز اگر در وجوهی بزرگ شده اند به نظر می رسد که به خاطر عدول از قرآن و سنت نبوی بوده است و نه به جهت التزام به قرآن و سنت نبوی. دکتر سروش نیز به نحو ضمنی به صدق این مدعای من اذعان کرده است وقتی می گوید اسلام یک بال داشت و آن نیز خداشناسی و دینورزی آمیخته با وحشت و خشونت بود. 7. دکتر سروش به دفعات ادعا کرده است که اسلام ایمان در میان مردم خلق کرده است. اما اگر دغدغه اصلی یا کارکرد اصلی اسلام یا یکی از دو دغدغه و کارکرد اساسیش نشر تدین و ایمان ورزی بوده است، آیا مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و حتی بت‌پرست ها ملحد و ماتریالیست بودند؟ و اساساً در آن دوران بر روی کره زمین مگر چند نفر ملحد و ماتریالیست وجود داشته است تا به لطف محمد ابن عبدالله مؤمن شوند؟ این دروغ بزرگ و مغالطه پهلوان پنبه برای بزرگ کردن خیش از مجرای کوچک کردن حریف است که ادعا می شود بت‌پرست ها مجسمه های سنگی و چوبی و ساخته شده توسط خیش را می پرستیدند، زیرا بت‌ها نماد نیروهای ماورایی و قدسی و رازآلود بودند. خوی توتالیتر و خشونتگرا و سرکوبگر و خودشیفته و متفرعن محمد ابن عبدالله می‌خواست حتی نوع و کیفیت و متعلق ایمان مردم نسبت به خدا و پیامبر و دین و مذهبشان را تغییر دهد و به زیر سلطه خیش درآورد و شبیه به چهره الله سلطان استالین کند. آیا آشتی و سازگاری بیشتر مسلمانان با چپ سکولار در کشورمان و نیز فوبیا و دشمنیشان نسبت به لیبرالیسم و حقوق بشر و آزادی و پلورالیسم تصادفی است یا از سنخیت‌ها و شباهت‌های اساسی برمی‌خیزد؟ اسلام حاضر است با استالین یا پوتین ملحد و ماتریالیست بیعت استراتژیک کند، ولی از کلمه منحوس آزادی و حقوق بشر و احترام به سبک‌های مختلف زندگی در مقابلش سخنی گفته نشود. نسبت اسلام با آزادی و تواضع معرفتی نسبت جن و بسم الله است. کسی که ادعا می کند به ذهن و افکار و ارزش‌ها و احکام و اهداف و عواطف خداوند دسترسی پیدا کرده و یک دین کامل به بشریت ارائه کرده است و میان اعضای قبیله اعتقادیش و مسلمانان با دیگری ها و کفار تبعیض حقوقی وجود دارد و دیگری ها را نجس می نامد، در یک مفهوم طیفی در مراتب بالا دچار استبداد و توهم و تفرعن و خودشیفتگی بخوان گونه و حدی از جنون می باشد و معالن از ناحیه همین ریشه هاست که با استالین کمونیست و نواب صفوی داعشی و تروریست پیوند می‌یابد و نه با پوپر لیبرال و گاندی مهربان. به نظرم قرآن یک خرافات نامه و خوف نامه جهادی و بردگی است و دغدغه‌مندان معنویت در جهان جدید لازم است تا به جای رفوکاری‌های بی‌حاصل و ناموجه و خردستیز ادیانی چون اسلام به دراندازی طرحی نو همت گمارند. مسمای اسلام مرده است و تنها نامش باقی است. در مصادیقی که زنده می‌شود نیز داعش ظهور و بروز می کند. مدام با سطل آب در این چاه خشکیده ریختن شاید در بین عوام کارکردهای روان شناختی و جامعه شناختی داشته باشد، لکن در این هنگام و هنگامه عقل و دل هیچ انسان فرهیخته و آزاده ای را قانع و جذب نمی کند. تحقق و بقای اسلام در جهان جدید نظراً و عملاً ناممکن است، مگر اینکه چنگ و دندانش را با نقد و نیز با نهادسازی بکشیم و در روند استحاله زیرپوستی از مضمون و محتوا تهیش سازیم و به بقای نامش با خودفریبی و غفلت و یا با ناآگاهی دلخوش کنیم. صرف نظر از موضوع حقیقت اسلام و تحقق درونی و بیرونیش، در مورد امکان بقای خردپسند و مدلل هویت اسلامی نیز راه حل را در حد وسع و فهمم قبلا بیان کرده ام. 8. عموم ما انسانها در دوران کودکی والدین خیش را بسیار عظیم و خردمند و بی نقص و نیک و چونان کوه قابل اتکا می بینیم و نیز از مجرای ورودمان به این جهان، یعنی مقاربت جنسی و خوناشامی در رحم مادر، مطلع نیستیم. در آن سن و سال از انگیزه های پدر و مادرمان برای تولید مثل نیز چیزی نمی دانیم و عشقی بی علت و رشوت را در پس پشت ماجرا تصور می کنیم و نه اصناف جهل و ترس و خودخواهی و عادت و القا و عقده های روانشناختی و بازی های اریک برنی را. اما به تدریج با واقعیت هایی که توهمات ما را نقض می کند تماس پیدا می کنیم و البته این تماس بدون رنج و استراب نیست. شبیه به همان شکنجه های فکری و وجودی که دکتر سروش در سخنان اخیر خود پیرامون اقتدارگرا بودن شخصیت محمد ابن عبدالله به آن اشاره کرده است. رنجی که از مشاهده و فهم واقعیات در دسترس پیرامون اسلام به معنای متن قرآن و سنت نبوی و نیز شخصیت محمد ابن عبدالله کشیده است. یعنی نسبت به موجوداتی که در دوره‌ای از زندگیش آنها را حسب مورد آسمانی و مقدس و بی‌عیب و نقص و معصوم قلمداد می‌کرده است. فراروی از دوران کودکی فکری و وجودی در یک مفهوم طیفی در مراتب بالا برای عوام زمانی طولانی لازم دارد و شاید اساساً ممکن نباشد مگر با اصلاحات اساسی در ساختار جسمی و بیولوژیک انسانها. باری مقاومت در مقابل شکنجه های فکری و وجودی و غلبه بر رنج های این مسیر در حد وسع عموم انسانها نیست، اما واقع بینانه به نظر می رسد تا سطح انتظارمان را از روشنفکران و متفکران در خصوص سرعت بخشیدن به این روند بالاتر ببریم و متعاقباً به دکتر سروش بگوییم لطفاً سریع‌تر دکتر جان، بیشتر حرکت کن، گام‌های بلندتری بردار، ای سالک متفکر و مبارز. در ذیل عقلانیت مدرن و استدلالگرا هر آنچه روزگاری سخت و استوار می‌نمود دود می‌شود و به هوا می‌رود. محمد ابن عبدالله نیز یک انسان بود و اسیر اصناف جهل و ضعف و نقص، و مهمتر این که این امور تا دینش و تا اعماق اسلام رسوخ و نفوذ دارد. دیگر این مادر پیر شده است و پستان شیردهش خشکیده است. لازم است تا روی پای خودمان بیستیم و جهان و معنویت خودمان را بسازیم و البته از گذشتگان نیز پس از نقادی آموزه هایشان اگر چیزی باقی ماند میتوان استفاده کرد. لکن استحاله مسمای اسلام و استفاده از نامش برای فراورده خودمان که با اسلام وجوه افتراق اساسی دارد نه به لحاظ تئوریک موجه است و نه به لحاظ اخلاقی. پایان. 30 دی ماه 1399. Thank you.
موسیقی.